ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید برای نگارش متن توافقنامه با 5+1 آمادگی وجود ندارد. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به تهران سفر خواهد کرد. و چین بیش از 3000 نفر از اتباع خود را از ویتنام خارج کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای میگوید نتیجه حاصل در مذاکرات اخیر این بود که آمادگی برای نگارش متن توافقنامه با کشورهای 5+1 وجود ندارد. آقای عراقچی که در برنامه ویژه خبری شبکه دوم سیما سخن میگفت پیشنهاد غرب برای کاهش قدرت نیروگاه عراق را مضحک توصیف کرد، اما افزود که نگرانی‌ها درباره این نیروگاه را میتوان با استفاده از تکنولوژی از میان برداشت. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با تأکید بر اینکه توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت شناخته، تصریح کرد که در این راه ایران با محدودیت‌هایی روبرو است که آنان را موقتی خواند. عباس عراقچی مذاکرات را بسیار دشوار دانست، اما در این حال گفت که فضاهای مشترکی نیز میان طرفین مذاکرات وجود دارد. دور چهارم مذاکرات جامعه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی روز جمعه 26 اردیبهشت ماه در شهر وین پایان یافت. در همین حال پنجمین دور مذاکرات ایران و گروه کشورهای 5+1 قرار است از 26 تا 30 خرداد ماه سال جاری برگزار شود. جمعه گذشته جدیدترین دور مذاکرات در حالی به پایان رسید که طرفین مذاکره اعلام کردند به نتیجه مشخصی دست نیافتند. به گزارش فارس قبل از مذاکرات در اواخر خرداد ماه نیز قرار است نشست دیگری میان ایران و 5+1 برگزار شود که هنوز درباره زمان آن خبری منتشر نشده است. در توافقنامه اقدام مشترک در ژنو امضای طرفهای مذاکره رسید، مهلت 6 ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این مهلت 30 تیر ماه به پایان می‌رسد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که یک هیئت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به تهران سفر خواهند کرد. وی گفت این مذاکرات در چارچوب همکاری‌های جدید برای حل نگرانی آژانس برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا مذاکرات یک روزه خواهد بود و در آن اقدامات 13 گانه‌ای که ایران می‌گوید برای رفع نگرانی‌های آژانس انجام داده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این رویترز گزارش داده بود که چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس‌ترین موضوعی است که در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و آخرین خبر این که با به راه افتادن موجی از ناآرامی‌های ضد چین در ویتنام، این کشور بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرده است. هفته گذشته تظاهرات ضد چین در ویتنام به کشته شدن 2 کارگر چینی و مجروح شدن بیش از 100 تن منجر شد. این تظاهرات در اعتراض به برپا شدن دکل نفتی چین در آب‌های مورد مناقشه میان ویتنام و چین شکل گرفته بود. با اینکه روز شنبه چند گروه مدنی در ویتنام همچنان برای برگزاری تظاهرات علیه چین فراخوان دادند، اما مقامات دولتی در ویتنام گفتند که قاطعانه از هر اقدام خشونت آمیز دیگری جلوگیری خواهند کرد.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بکنی آقا
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با روح شقاگی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم خب. نقطه ده شب. تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه 3 خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
مجله بامدادی صبحانه با خبر رو ببخشید، مجله بامدادی رو ادامه میدیم با بازپخش برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
چهارمین دور مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران پس از 3 روز گفتگو جمعه شب بدون نتیجه پایان یافت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران این مذاکرات را مذاکراتی جدی برای نگارش متن توافقنامه توصیف کرد که به پیشرفت محسوسی نینجامید. همزمان به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، یک مقام رسمی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران، عدم پیشرفت را طبیعی دانست. در طرف دیگر مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در وین، موارد مذاکره این دور را موضوعات پیچیده سیاسی و فنی نامید که به گفته او برای به توافق رسیدن بر سر آن تا روز 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه موعد مطلوب پایان مذاکرات هنوز کار زیادی مانده که انجام شود. از سوی دیگر به گفته یک مقام ارشد آمریکایی در جمع گروهی از خبرنگاران در وین، دشواری در این دور از مذاکرات غیر منتظره نبود و به گفته او مسیر حرکت رو به جلوست. این مقام آمریکایی همچنین گفت همه فوریت شرایط را حس می کنند چون به گفته او مهلت 29 تیر ماه نزدیک است. در روز پایانی دور چهارم مذاکرات وین شاهد دیدار دو جانبه میان نمایندگان ایران و آمریکا از سوی و نشستی میان مذاکره کنندگان ایرانی و نماینده های کشورهای اروپایی از سوی دیگر بود. روز جمعه زمان دور بعدی مذاکرات اعلام نشد، اما به گزارش ایرنا مقام رسمی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی بدون ذکر تاریخ گفت در خرداد ماه حداقل دو دور مذاکره برگزار خواهد شد. چالش‌های موجود در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 کدامند؟ سه تحلیلگر سیاسی میهمان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش پاسخ می‌دهند: مهران براتی در برلن، رسول نفیسی در واشنگتن و علیرضا حقیقی در تورنتو. براتی، اول از اینجا شروع کنیم که معنای این که ایران و 5 به علاوه 1 هر دو اعلام کردن که در این دور مذاکرات در وین به توافقی نرسیدن ولی ابراز نظر منفی هم نکردن چیه؟
معنی این است که از پیش هم هیچ انتظاری که در این دور مذاکرات حتما به نتیجه دلخواه میرسن نبوده. در توافقنامه ژنو در سال گذشته در 24 نوامبر 2013 یه جمله دو بار تکرار شده و اون این است که هیچ توافقی انجام نمیگیرد مگر بر سر همه چیز توافق شده باشد. این مسئله همه چیز یا هیچ چیز معنیش این است که هر طرف میدونه که برای رسیدن به توافق باید به همه نکات مورد اختلاف پاسخ بده و همچین چیزی ممکن نبوده. در این دوره دو طرف مسائل اصلیشون رو مطرح کردن که اون حد و مرز قابل تحمل براشون کجاست و حال باید برند و مذاکره کنن، دوباره برگردن ببینن اصلا میتونن توافق بکنن یا نه.
آقای نفیسی، هر دو طرف مذاکرات رو به رغم به نتیجه نرسیدن مثبت توصیف کردن، جدی توافق‌ها در چه مواردی میتونه بوده باشه؟
به نظر میرسه که اون چیزی که الان باعث مشکل شده این است که باعث دیگه توافق‌های شفاهی روی کاغذ بیاد، مشخص بشه و شاید در این زمینه خواستایی که از طرف آمریکا اعلام شده بیش از اون حدی بوده که مقدمتا تصور شده بود از طرف ایران، به خصوص مسئله سانتریفیوژا رو و محدود کردن تعداد اونها که گویا قرار که از 19,000 که ایران داره به تعداد تقریبا 1/5 اون برسه از نظر آمریکایی‌ها. و یکی دیگر نظر آمریکایی‌ها مسئله اطمینان سازی است که با توجه به اقدامات ایران در سوریه هیچ نوع اطمینانی به فعالیت‌های آینده ایران نیست و از طرف دیگه ایرانی‌ها هم انتظار دارن که بلافاصله بعد از این توافق‌های اصولی که با هم کردن تحریم ها به کلی برداشته بشه و هیچ کدوم اینها با تصوری که طرف متقابل از توافق داره نمیخونه. و برای اینکه این مسئله حل بشه، همینجور که جناب براتی هم اشاره کردن، قطعا تاریخ 20 جولای خیلی تون و سری داره میرسه و 6 ماه بعدی هم همونجور که آقای عراقچی گفت حتما این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه ایران بخواد که باز به عنوان یک عضو معمولی NPT شناخته بشه، اینجور که آقای ظریف گفت، و ایران بخواد که باز در جامعه ملل آزادی معمولی روابط و عادی سازی روابط رو داشته باشه با آمریکا و دیگران، اینها همه بسیار مشکله و شاید حتی با بعضی از تخمین ها 20 سال هم طول بکشه که این مسئله به دست بیاد. بنابراین کاملا قابل پیشبینی بود که این 6 ماه اول برای مذاکرات کافی نیست، ولی اضافه کردن صفاتی مثل جدی و سخت نشون میده که برخلاف دولت قبل ایران، این دولت واقعا مسئلهش جدیست و میخواد که به نحو این مسئله رو حل بکنه، حالا با چون زدنهای معمولی که در این روابط معموله.
آقای حقیقی، به جز مسئله تحریم که در اولویت قرار داره برای ایران، اختلافات باقی مانده میان ایران و 5+1 بر سر چی میتونه باشه؟
ببینید، بخشی از مسائل مربوط به هسته‌ای رو که جناب آقای دکتر نفیسی مطرح کردن خب همش درسته. بخشی از اختلافاتی که وجود داره عمدتاً میان ایران و آمریکا است در مورد مسئولیت‌های منطقه ایران، نقشی که داره در حوزه امنیتی منطقه به عهده می‌گیره، و مسائل مربوط به موشک‌های ایران هست که اون هم در حوزه نظامی و دفاعی ایران هست. اینا مجموعاً موضوعاتی است که به هر حال مد نظر هست و مورد اختلاف میان ایران و آمریکا است. و بیشتر از اینکه رابطه ایران مثلا با چین باشه یا با روسیه باشه، عمدتاً مسئله ایران و آمریکاست. بنابراین به نظر میرسه بایستی بخشی از این منازعات در مذاکرات خصوصی میان ایران و آمریکا حل بشه که ممکنه این اتفاق بیفته میان این جلسه و جلسه بعد. ولی به نظر من نقشه راه کلی مورد توافق قرار گرفته میان ایران و آمریکا و بر مبنای اون نقشه راه در مجموع رو به جلو هست. بخشی از این اختلاف هم طبیعی است، برای که در نوشتن مقدمه نوع کلماتی که انتخاب میشه در همون اول اختلاف نظر وجود داشته، برای اینکه این قرارداد است که به هر حال میمونه و اون کلمات خیلی نقش تعیین کننده پیدا میکنن. ایران هم این بار چند حقوقدان به خودش برده بود، حقوقدان برجسته دانشگاه ایران، که مسئله متن و مقدمه و بند متن و مشکلی مواجه نشه که مخالفین داخلی بخوان ازش استفاده کنن. چون به هر حال نباید فراموش کرد که دولت روحانی الان متهم هست که امتیازات زیادی بیش از اون چیزی که تصور میشد داده، چون الان فوردو تعطیل شده و عملا هم غنی‌سازی 5% با میزان کمتری داره تولید میشه، چون درست ایران 19000 تا سانتریفوژ داره ولی عملا تعداد کمتری داره کار میکنه. همه اینها مجموعاً مسائل خاص خودش رو ایجاد کرده. مثلا حوزه امنیتی و نظامی ایران در بخش دیگه موضوعاتی است مورد اختلاف عمدتاً ایران و آمریکا، نه دیگر کشورها، که اون هم باید با مذاکرات خصوصی میان ایران و آمریکا مسائلش حل بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حقیقی اشاره کردن به مقدمه متن توافقنامه که بر سرش به نتیجه نرسیدن تو این دوره مذاکرات. آقای براتی، اهداف دو طرف طوری هست که بتونه با هم تطبیق پیدا بکنه یا انقدر متضاده که با پافشاری هر یک برخواستای تعدیل شده خود نشه به نتیجه رسید؟
خب الان هر دو طرف مشکل دارند اینکه توافق احتمالی رو از نظر سیاست داخلیشون بتونن توجیه بکنن. در مورد ایران این مشکل وجود داره. قبلا شما سوال کردی سر چی به توافق رسیدن؟ بله، سر نیروگاه آب سنگین عراق به توافق رسیدن، به احتمال که اون از نیروگاه 40 مگاواتی به نیروگاه 10 مگاواتی تبدیل بشه، تولید پلوتونیوم سالیانش از 10 کیلو به زیر 2 کیلو برسه که با اون امکان استفاده برای سلاح اتمی نباشه. در مورد نحوه بازرسی های آژانس برنامه اتمی و تکرار اون و تعداد اون توافق شده. این دو مورد توافق هست، ولی در این مورد که ایران بتونه قبول بکنه اون چیزی که مورد نظر آمریکاست که یک توافقنامه احتمالی مدتش 10 تا 20 سال باشه و در این 10 تا 20 سال ایران زیر کنترل آژانس باشه و بعد در همین رابطه هم تحریم ها بلاواسطه اون چیزی که ایران میخواد برداشته نشه. ایران تصور 5 ساله داره از این توافقنامه که بعد از اون ایران یه عضو عادی NPT، عضو معمولی آژانس باشه و کنترل ها مثل دیگر کشورها باشه، نه به شکلی که کنترل روزانه و حضور آژانس در ایران در همه جا باشه. و بعد هم تحریم ها که برداشتشن یک باره برداشتشن، در حالی که باز نظر امریکایی‌ها این هست که یه نوع تعویق پریودیک به اصطلاح مرحله‌ای انجام بگیره. و خب این مسئله ای نیست که آقای روحانی بتونه از نظر سیاست داخلی در مقابل آوانس‌هایی که میده برداره. خب الان فردو منظور این است که غرب میگه فردو باید بسته شه، ایران میخواد اونجا رو تبدیل به یک مرکز تحقیقات مربوط به غنی‌سازی و مربوط به توسعه و تکامل سانتریفوژا بکنه که مورد قبول نیست. به هر صورت الان راکت هست. این مسئله در مورد تعداد سانتریفوژا گفته شد. اگه آمریکا اصرار داره که سانتریفوژهای موجودی که نسل جدید هستن توانایی 6 برابر نسبت به سانتریفوژهای نسل اول دارن، از اینها استفاده نشه. در حقیقت نوع دیگرش این هم این هست که این 19000 سانتریفوژی که از مدار خارج بشه به 3 یا 4000 یا 5000 برسه، بقیه سانتریفوژها تحت کنترل کامل آژانس باشه که ایران نتونه از اونها جایی دوباره استفاده بکنه. خب به سیاستمداران و مخالفین آقای روحانی باید اینها قابل ارائه باشه. در سطح دیگرش باز مسئله‌ای که مربوط به همین موشک‌های بالیستیک میشه، خب ایران اصلا نیروی هوایی قابل استفاده ای نداره. تمام توان دفاعیش روی برنامه موشکی است و این رو هم پیش برده. خب درست کردن موشک‌هایی که با برد بیش از 2000 کیلومتر باشه دیگر این جنبه دفاعی نداره. برای دفاع حداکثر موشک‌های کوتاه برد و میان برد لازم هست. موشک‌هایی که برنامه‌ریزی شده تا شهاب 6 و 7 با برد 6 تا 7000 کیلومتر، این دیگر جنبه دفاعی نداره. خب این رو نمیشه در چارچوب مسئله‌ای که مربوط به آژانس بین‌المللی هست گفتگو کرد و این حرف ایران درسته. از اون طرف چیزهایی که آزمایشاتی که در پارچین انجام گرفته در گذشته مربوط به کلاهک‌های انفجاری میشه، برای استفاده و سوار کردن اونها روی موشک‌های بالیستیک، خب این شک رو به وجود میاره که برنامه اتمی ایران اینجا و اونجا فقط مربوط به برنامه به اصطلاح صلح‌آمیز اتمی نبوده. ارتباط میان برنامه نظامی موشک‌ها و برنامه اتمی به وجود میاد و همین دلیل غرب اون رو قابل مذاکره در چارچوب این گفتگوهای وین در حال و در آینده میبینه و ایران این مسئله رو نمیپذیره. در همین زمینه با صحبتهایی که در زمینه سیاست منطقه‌ای شد، در اینجا نقطه توافق بسیار زیاده. الان اون چی که مربوط به اسرائیل میشه نگرانی وجود نداره. شما وضع مصر رو، عراق رو میبینید، وضع لیبی رو، دیگر کشورهای عربی رو، همینطور وضعی که در سوریه هست، هیچ نوع تهدید بلاواسطه یا امکان تهدید دیگه برای اسرائیل وجود نداره در این زمینه. به همین دلیل دست آمریکا بیشتر بازه برای اینکه با ایران به یک نوع توافقی برسه. خب ایران محور شیعی گفته میشه داره، ایران و عراق و لبنان و احتمالاً بحرین، و نفوذ ایران در این محور هم زیاد هست. این مسئله است که میتونه آمریکا احتمالاً از اون در جهت پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خودش حتی استفاده کنه. بنابراین من در این مسئله دفاعی حتی یک امکان مثبتی می‌بینم برای اینکه امریکا بتونه در جاهای دیگه آوانس‌هایی بده که در صورتی که این شرایط نبود نمی‌تونست این کار رو انجام بده.
آقای نفیسی اشاره شد به این تحریم‌ها که آقای براتی گفتن که اینا مرحله مرحله میشه که کاهش داده بشه و لغو بشه. کنگره آمریکا مصره که امتیازهایی که غرب با تحریم به دست آورده آسون از دست نره. از این لحاظ دولت آمریکا، دولت باراک اوباما، با محدودیت‌های روبروست. حالا این دولت چه میتونه بکنه در جهت کاهش تحریم‌ها تا حدی که دولت حسن روحانی راضی باشه؟
ببینید، در آمریکا اسرائیل و جناح طرفدار اسرائیل بحثی رو مطرح کردن که ایران در مقابل تحریم ها به زانو در اومده و حاضر به مذاکره شده، و خب از این صغرا این کبرا رو نتیجه گرفتن که اگر تحریم ها هم بیشتر بشه باز ایران بیشتر امتیاز خواهد داد. بنابراین اگر ما در حال حاضر دست از تحریم ها یا قسمت از اینها برداریم، اولا اون اتحادی که وجود داره بین کشورهای غربی در مورد ایران و حتی شرقی از بین خواهد رفت، و یکی دیگه این که مسئله دوباره ایجاد کردن این تحریم ها به این سادگی ها دیگه نخواهد بود. بنابراین بایستی نه تنها این رو کاهش نداد، بلکه باید افزایش داد که ایران به زانو در بیاد، که من فکر میکنم غرض از این نظر حد اکثری هم این باشه که مذاکرات در واقع به جایی نرسه و نهایتاً کشور آماده بشه، یعنی ایالات متحده، که در یک دور بعدی اگر که مثلا جمهوری خواه باشن باز برگردن به همون محور اصلی و احتمالا حمله به ایران. این نظر جناح راست در اینجاست. در مورد اینکه آمریکا چه کار میتونه در این مدت بکنه و خواهد کرد، من فکر میکنم این است که یک مقداری از تحریم هایی که به شدت باعث تضعیف ایران شده، به خصوص در قسمت امور مالی بانکی، یک مقداری از اینها بایستی کم بشه و بعد در کنار اون هم خود طبیعتاً یک مقداری اجازه داده بشه که ایران فعالیت‌های نفتیش رو افزایش بده، که این دوتا البته با هم هستن، یعنی نمیشه ایران نفت بفروشه و پول نفت رو با چمدون به ایران حمل کنه. این دوتا واقعاً به هم مربوط هستن، بایست تصویر اساسی در این مورد گرفته بشه. ولی وزارت خزانه داری خیلی مصر بر اینه که این همه سالها زحمت کشیده شده در باره این تحریم های مالی بانکی، اگر که یک دونه از اینها ضعیف بشه و یک دونه از اینها برداشته بشه، کل سلسله مراتب اینها به هم میریزه. برای این بسیار مشکل این مسئله را حل کردن و از هر دو طرف باید حسن نظر بیشتری نشون داده بشه، و من فکر میکنم نهایتا این حسن نظر باید داده بشه و داده خواهد شد، به لحاظ اینکه هر دو طرف به دلایلی که میدونیم مجبورن که به یک مصالحه برسن، در عین اینکه مقاصد اصلی خودشون رو هیچ کدوم فراموش نخواهند کرد. مقاصد اصلی هم مشخص چیست؟ بنابراین این که بسیاری فکر میکنن که عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا اتفاق خواهد افتاد بعد از توافقی که حالا یا 20 جولای باشه یا 6 ماه بعد اون، به هیچ وجه این نخواهد بود، بلکه طرفین با حفظ مقاصد و نظریات خودشون به یک توافقهایی که دو طرف رو در حد معمول و در حد مناسبات که منجر به جنگ نشه ادامه خواهند داد.
آقای حقیقی، حالا جمهوری اسلامی ایران از چه راهی میتونه هم نگرانی های آمریکا رو که بهش اشاره کردین برطرف کنه و هم فضا رو برای کاهش تحریم که هدف اصلی خود تهرانه آماده بکنه؟
ببینید، اگر بخوایم چشم انداز رو در افق نگاه کنیم، دو تا راه حل وجود داره، دو تا مسیر وجود داره. یک مسیر اینه که ایران 20% رو متوقف کنه، تولید نکنه، تعداد کمی از سانتریفوژها نگه داره، مثلا بین 5 تا 7 تا 5 تا 10 تا، و اون چیزی که آقای براتی گفتن سیاست تحقیق و توسعه مسئله هسته‌ای در حوزه سانتریفوژها هم بتونه ادامه بده. درسته، این یک راه حلی است. خب برای این کار اگه بخواد صورت بگیره، طبیعیه که با توجه به فشار لابی اسرائیل، بی‌اعتمادی که میان ایران و آمریکا وجود داره، فشار عرب و موقعیت ضعیف آقای اوباما در ادمنستریشن کنونی آمریکا، و اینکه احتمال داره در انتخابات تقریبا 6 ماه آینده کنگره سنا از اختیار دموکرات خارج بشه، همه اینا فاکتوری است که موقعیت ایران رو در چانه زنی در این پروژه به نظر من کم میکنه. و حتی اگر توافقی هم صورت بگیره، رژیم تحریم های علیه ایران به راحتی برداشته نخواهد شد، چون آمریکایی‌ها الان دنبال این هستن که جدا از پروتکل الحاقی که ایران قبول کنه در حوزه هسته‌ای و مونیتور کردن 5 سال تا 7 سال یا 10 سال، در حوزه موشکی هم ایران به یک پادمان موشکی جدید متعهد بشه. خب همه اینها هزینه‌های سنگینی است که باید ایران بپردازه. دستاوردی که در حوزه هسته‌ای براش داره اون موقع، یعنی ادامه اون برنامه، به نظر من بیش از اون نیست که در ازاش حتی بخش از این تحریم‌ها به تدریج برداشته بشه. فقط اون مسئله اینه که ما به حرفمون رسیدیم. راه دیگه‌ای که وجود داره که راه شجاعانه و خلاقانه است، راهی است که به نظر من آقای هگر و آقای میلانی در بولتن اتمی دانشمندان آمریکا پیشنهاد کردند. آقای هگر چون یکی از بزرگترین دانشمندان اتمی آمریکا است، نزدیکیش به دولت اوباما، پیشنهاد معامله نقد به نقد به ایران کرده. مسئله این هست که ایران در یه مدتی غنی‌سازی رو تعلیق میکنه، اما در ازاش آمریکا وارد همکاری میشه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای با ایران و دانشمندان هسته‌ای ایران که روی اون پروژه غنی‌سازی کار میکنن میان توی اون بخش از کار. معامله‌ای که در حقیقت با کره جنوبی صورت گرفته. خب این پیشنهادی است که بعضیا درش تردید دادن که چون کره جنوبی به هر حال نزدیک به آمریکاست، پایگاه آمریکاست، ممکنه این امکان رو به ایران ندن. ولی اگر این پروژه که یک اقدام خلاقانه و شجاعانه است هم از سوی ایران و دولت اوباما، اون موقع دستش باز میشه که امتیازات بیشتری بده به ایران. مضافم بر این که اروپایی ها اگر این اتفاق بیفته با توجه به جریان اوکراین، به نظر من وارد یک بازی جدید با ایران خواهد شد و ایران یک نیروی عظیمی رو آزاد خواهد کرد، چون بایستی تو این زاویه غنی‌سازی رو به عنوان یک قدرت نگاه کرد که با یک قدرت دیگه ایران تبدیل میکنه و نیروی عظیمی رو در حوزه آیتی، در حوزه نانوتکنولوژی، در حوزه سلولای بنیادی و داروسازی آزاد خواهد کرد و تولید برق که منافع ایران رو بیشتر تضمین میکنه. به نظر من از این لابیرنت بیرون خواهد اومد. در واقع این دو تا راه وجود داره. راه اول راه پرهزینه است و خب هزینه کمتر از لحاظ سیاسی ایران میپردازه در داخل و تبلیغاتی که صورت میگیره. راه دوم به هر حال شجاعت میخواد، در مقابل مخالفین بایستی ایستاد و حرف رو زد، اما از جهت منافع ملی ایران منافع زیادی رو برای ایران برمران قد داشت. باید دید کدومش رو انتخاب خواهند کرد. معمولا تجربه نشون داده باید سیاستمدارا در مواقعی آماده باشن که از آبرو و حیثیت خودشون مایه بذارن برای منافع ملی ایران. باید ببینیم که آیا دولت روحانی و اون تیم مذاکره کننده با اختیاراتی که داره و نهادهای حاکمیت کدوم داره انتخاب خواهد کرد. به نظر میرسه الان در راه اولن، ولی شاید بشه راه دوم هم به عنوان یک گزینه نگاه کرد.
بیست ژوئیه برابر با 29 تیر ماه، همونطور که اشاره شد در این بحث، مهلت اعلام شده برای به نتیجه رسیدن مذاکرات. تا اون روز نتیجه جدی حاصل خواهد شد آقای براتی؟
این نتیجه حاصل نخواهد شد. علتش هم همون است که قبلا گفتم، این مسئله هیچ توافقی نمی شود مگر بر سر همه چیز توافق شده باشد، دست و باگیره. اگر این نبود میشد گفت ما در 30% موارد به توافق رسیدیم، حالا 20% یا 30% تحریم ها رو هم کم میکنیم. این راه مشکلی است، توافق رو سخت کرده، مدت بسیار طولانی تری لازم داره.
آقای نفیسی جواب شما به همین سوال.
تصور نمی کنم 20 جولای به توافق برسن و اینکه 6 ماه بعد به توافق برسن، در پایان 6 ماه بعد حتی اون هم مشکل پیش بینی کرد. ولی علائمی وجود داره که دو طرف نسبت به هم سهلگیری هایی آغاز کردن که نمونه خیلی مشخص اون دعوت از وزیر خارجه ایران بود توسط وزیر خارجه عربستان آقای سعود الفیصل و این مهمترین علامت بود که داده شد از طرف آمریکا به ایران برای اینکه تا حدی ایران رو وارد روابط عادی در خاورمیانه خواهد کرد و خواهد پذیرفت.
آقای حقیقی پاسخ شما به همین سوال.
من فکر میکنم یک توافق صورت خواهد گرفت که از لحاظ افکار عمومی ناامید کننده نباشه، ولی بخش از مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، ولی توافق صورت خواهد گرفت.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای رسول نفیسی و آقای مهران براتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو